شنبه 18 تیر ماه 1401، جلسه 12 از قواعد فقه جزا دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سلام الله علیه. آخرین جلسه نشست 12 قاعده دیات، قاعده زوج و فرد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اشاره کردیم به قاعده دیات و عرش اعضا، صحبت شد که آیا در منافع این قانون معروف جاری است یا نه. گفتیم در مسئله دو قول موافقانی داریم، دلیلشون رو بیان کردیم، اما مخالفان، ببینید کسانی که قائلن در منافع ما نمیتونیم قانون زوج و فرد رو جاری کنیم، واقعش دلیل روشنی بگیم وجود داره نداره، اما استبعاداتی ما داریم برای جریان قاعده. شاید این استبعادات جدا جدا مستقلن هر کدام دلیل نباشه، ولی وقتی در یک نظام حلقوی متعاضد، یعنی کنار هم قرار میگیرن و به همدیگه کمک میکنن یک دلیلی رو تشکیل بدن، یا فقیه رو به قراری که مثل جناب سبزواری رسیده بود نرساند. دقت کنید اینا روش های فقاهته. یک فقیه اگر بخواد مدرسه ای برخورد کنه، ممکنه مثل آقای سبزواری فتوا بده، بگه عموم فرمایش امام، شما دیگه چی میخواد؟ و هرچه هم بهش بگیم بگه خب این دلیل مستقلن، میگیم نه، میگه پس بذار کنار. اما در یه روش فقاهت دیگه که ما معمولا اسمش بشیم تجمیع زنون، یه چیزایی کنار هم قرار میگیره، جمعیتی رو تشکیل میده که به عنوان یک دلیل کامل میتونه به حساب بیاد. مثلا ببینید اگر ما بیام در منافع قائل به همین قانون بشیم، مثلا یک کسی آلت تناسلی شخصی رو مورد ضربه قرار میده، رفتن آلت تناسلی از بین رفتنش منافعی چون وعتی، ایلاد، استمساک بول، شهوت یعنی لذت بردن، و هم تو چند تا نقطه بذارید، همه اینا تحت شعاع قرار میگیره. خب آیا میتونیم بگیم برای هر منفعتی از این منافع دیه کامل باید داد؟ بعدم تمسک کنیم به اون فرمایش امام علیه السلام، نگید که خب آلت تناسلی رو از بین ببره، خب دیه همونو داره. نگفتم آلت تناسلی رو از بین ببره، منافع آلت تناسلی، یه ضربه بزن رو آلت تناسلی تمام این منافع بپره. خب منافع دیگه، قانون هم که جاری میشه. یا یه چیزی که ما اینجا یادداشت کردیم، فکر ما رو مشغول کرده، واقعا بعضی اعضا وقتی که فلج میشه، میدونید ما قانون فلج کردن اعضا رو نگفتیم، فلج کردن اعضا دو سوم دیه عضو داره، مثل کسی که دست یک نفر رو فلج کنه، پاشو فلج کنه، دو سوم دیه پا، دو سوم دیه دست، چنانچه عضو فلج رو از بین ببره یک سوم. خب خیلی وقتها با فلج شدن عضو منافع از بین میره. آیا ملتزم میشید که فلج کردن دو سوم تمام منافعی هم که با این فلج کردن از بین میره دیه کامل داره؟ بعدم استناد کنید به این قانون، نگید خب چه اشکال داره. ببینید چه اشکال داره یه مطلبه، اما التزام فقهی به این مطلب یه مطلب دیگه است. این ممکنه ما رو به شک وابداره که ما قانون زوج و فرد رو، تک و اسنان رو اینقدر بهش مجال ندیم. حالا صبر کنید، هنوز بحثای من ادامه داره. ما هنوز اشاره نکردیم به بحث دوم که اعضای داخلی باشه. نسبت به اعضای داخلی شدیداً جریان قاعده محل بحثه. خب اگر قاعده رو نسبت به اعضای داخلی اشکال بگیریم، قهرن نسبت به منافع هم همین وضعیت میاد. چون چه فرق میکنه؟ اگه بناس عموم رو بپذیرید، در اعضای داخلی هم بپذیرید. اگر بناس شبهه کنید، بگید خب نسبت به منافع هم شبهه داریم. یه چیز دیگه ببینید، در روایت عبدالله ابن سنان هست که ما کان فی الجسد منه اثنان ففل واحد نصف دیه مثل الیدین والعینین. این مثل الیدین والعینین، این تمثیل برای چیه؟ آیا این تمثیل نمیخواد بگه که من امام صادق که بیان میکنم ما کان فی الجسد اثنان، ماکانهی که مثل الیدین باشه، مثل الرجلین باشه، مثل دوتا چشم باشه، مثل دوتا گوش باشه، لاله گوش، نه مثل مثلا دوتا پلک یا دوتا مژه، حتی دوتا ابرو. اینو من نمیگم. مثل الیدین و العینین. البته من دارم ترازو درست میکنم تو بحث درس خارج، که میدونید جلسه استفتا نیست که انتظار داشته باشید استاد نظر فقهی بده. حتما نه، ممکنه بخواد بحث رو برگزار کنه. معمولا آقای سبزوار اینا میگن ما هر جا دلیل داشتیم دست بر می داریم و الا از اصل زوج و فرد دست بر نمی داریم. ولی عرض می کنم آیا این مثل همین مثل الیدین والعینین نمی خواد بگه اعضای رئیسه اینه، نه هر عضو کوچکی قایمی اینا؟ نه، ببینید مثلا یه عبارتی رو آقای بله از آقای خویی داشتم، عبارت خوبی بود که ایشون گفته بود که ما همه جا جاری نمی کنیم، مشکل التزام به قاعده در همه جا، یعنی در همه اعضا. در همه اعضا. بله. به هر حال حالا بذارید من دیگه حالا نمیخوام که اینجا تقلیدم بکنیم. آقایان من بحث رو براتون عرضه کردم. اگر میخواید بگید که همه ی حرفی که گفته شد ما رو از اون عموم فرمایش امام باز نمیداره، خب برید به همون مسلک آقای سبزواری. حالا تو منافع تا حال بعد برسیم اجزای داخلی و اینا، اشکال هم نداره. حرفی که فتوا هم برید پاشم وایسید، از مخالفت مخالفانم نهراسید. اما ممکنه کسی منحصر کنه به اجزای رئیسه و بقیه رو قائل به عرش بشه و به نظر من میدونید نمیخوام بدون دلیل حرف بزنیم، ولی اگر بریم به سوی عرش واقعی تر میشه، موارد متفاوت میشه. لذا من آقا نتیجه‌ای که اون زمانهایی که کار میکردیم نوشتم این بوده، براتون میخونم که جلسه استفتاء هم بشه. به نظر میرسد با توجه به همه عناصری که در صحنه وجود داره به طرف موافق و مخالف، نمیتوان از عموم دو حدیث گذشته سخن گفت مثل آقای سبزواری، و الا باید برای یه منافعی دیگه کامل تصور کنید که التزام بهش مشکله. یه جاهای قائل به تعدد دیگه بشید که مشکله. در موارد شک نمیتونیم قاعده درست کنیم. ضمن این که حکم به عرش و واگذاری هم به کارشناس عادلانه تر به نظر میرسد. میدونم عادلانه تر دلیل نیست، ولی برای اجرا کار رو آسان تر میکنه. هرچند تفکر رایج در فقه این استدلال از ما نمیپذیره. درست، البته اجزای رئیسه بدن چه ظاهری چه داخلی، چه حواس چه منافع مشمول این قاعده است. خب یه چیز جدیدی باز شد که ما منافع مهم رو قبول میکنیم، مثل الیدین و العینین اگر باشه در اعضای ظاهری قبول میکنیم، اما هر منفعت ریز و درشتی رو قائل بشیم، ما هنوز قانع نشدیم که فرمایش امام این مقدار شامل بشه. خب من فکر کنم برای زوال منافع کفایت میکنه. گفتیم سه تا بحث داریم، یکی جریان قاعده در منافع یعنی زوال منافع، یکی در اجزای داخلی چطور شمول و عدم شمول قاعده نسبت به اجزای داخلی. سه نظر وجود داره، عده زیادی موافقن دیگه، این چون بحثا روشن شده مبانیش، شما راحت میتونید استدلال کنید. عده ای هم مخالفند، عده ای هم تفصیل دادن بین اجزای داخلی که فقدانش سبب مرگ میشه مثل کبد، و اجزایی که سبب مرگ نمیشه. خب موافقان چی خواهند گفت؟ که اتفاقا زیادم موافق داریم، همون دوتا حدیث هشام و عبدالله ابن سنان عمومش، وقتی میاد لفظ کل رو به کار میبره و این شامل اجزای داخل و ظاهر میشه، دیگه شما چی میخواد؟ آقای سبزواری در مهذب الاحکامش این بحثو داره. عمده اینجا ببینیم آقا مخالفات چی گفتن، مخالفان چی میگن. مخالفان میدونه نمیتونن بگن که منافع اجزای رئیسه نیست. نه واقعا بعضی وقتا منافع مهمه. یه عبارتی رو آوردن از برخی از حقوقدانها، من میخونم عبارت رو بعد داوری میکنم. گفتن که این قاعده، قاعده‌ای که امام فرمودن درباره اعضایی است که با فقدان آنها امکان حیات برای انسان باقی باشه، این قاعده مال اینجور اعضاست، مثل دست، پا، چشم، گوش. اما جنایت بر اعضای داخلی در زمان صدور روایات باعث مرگ می شد و با فقدان آنها امکان حیات نبود. خب اگه یه نفر بزنه کبد یه نفر رو داغون کنه، مثل که یه دارو بهش بده و این کبد متلاشی بشه، خب این دیگه میمیره. وقتی هم بمیره که میدونید دیه عضو تداخل میکنه در دیه نفس، حالا چه برابر باشه چه که هرچی باشه دیگه میشه مرد دیگه، قهرن جانی محکوم به دیه نفس میشه و چیزی نمیمونه. یعنی مورد نداریم برای اعضای داخلی تا بخوایم براش بحث باز کنیم. بله امروزه که داخل بدن رو راه پیدا کرده بشر، عکس برداری میکنه، چی میکنه حساب دیگه ای داره، ولی شما زمان صدور روایات رو نگاه کنید که این بحثا نبوده. اگرم عضو از بین رفت ولی طرف نمرد، خب عرش پرداخت میشه. یعنی این قائلا ببینید برای عدم جریان قاعده در اعضای داخلی میگه من تصور درستی نمیتونم داشته باشم، چون تصور درستی نمیتونم داشته باشم میگم جاری نیست. شما باید زمان صدور روایات رو در نظر بگیرید. این روایات مال اعضای ظاهریه. از برخی از آقایان، حالا میرسیم ها، از برخی از آقایان معاصر نقل شده که اگر عضو مثل کلیه از اعضای رئیسه باشه بسیار خوب، وگرنه نه، ما میگیم قانون شاملش نمیشه. دوستانی که این کلمات رو دنبال کردن آقایان، برای این حضرات دلیلی اقامه نکردن. الان آقای حاجی دهابادی زحمت کشیدند کلام مخالف رو آوردن، کلام مفصل رو آوردن، ولی هیچ کدام تو کلماتشون انسان دلیلی نمیبینه. اینه که به نظر ما فضلا یا باید عموم قاعده رو پذیرفت و پاشم وایساد، یا گفت از اول عموم نداره. نظر خود ما رو اگر بخواید، ما بین اعضای ظاهر و داخل تفصیل به این عنوان نمیدیم، باشه داخل باشه، مثلا یک کسی آلوده کنه کلیه یه نفر رو، یکی از کلیه هاشو از بین ببره، یا آلوده کنه دوتا از کلیه هاشو از بین ببره. حالا چه زنده بماند چه نماند، خب اگه نماند که دیگه همون بحث مرگش پیش میاد. حالا فرض کنید پیوند کلیه زدن به یه جوری به زندگیش ادامه داد، خب چرا شامل نشه؟ یا کبد. ولی آیا اجزای داخلی بدن که مثلا تک، من تخصص ندارم، یه کسی متخصص باشه ممکنه ده ها مورد مثال بزنه، آیا اینها رو بگیم مثلا شامل میشه؟ فرض کنید قلب، خب قلب رو شامل میشه، اما قلب یه اعضایی در اطرافش وجود دارن، رگها، مویرگها، اعصاب و امثال ذالک. خب آیا اینها شامل میشه؟ مثلا مهره های کمر، مهره های گردن، اینا که دیگه عددشون هم یک و دو نیست، آیا این قانون رو جاری کنیم؟ یا اگر دلیل خاص داشت، دلیل خاص مثل ستون فقرات، دلیل خاص نداشت میره توی عرش. به هر صورت بیام بگیم این، گفتم بهتون من دیروز و امروز فضلا با این دوتا روایت سر و کار ندارم، چند دهه است، الان دهه سومه که ما درگیر این بحث دیات و اینا هستیم، یه جوری که آدم با خیال راحت تو تمام اعضا اینو جاری کنه نه. ولی این تفصیل، تفصیل ناموجهیه، داخلی ظاهری، منافع غیر منافع، این نتیجه کاریست که ما داریم. البته میدونید از نظر فنی هر مقداری که ظهور داره به قرار رسیدیم از عموم این دوتا حدیث استفاده میکنیم، هر مقداری به قرار نرسیدیم اگه دلیل خاصی داره، دلیل خاص، البته دلیل خاص که داشته باشه که حتی بر خود عموم مقدمه، فرض باید بزنیم که دلیل خاص نداره قائل به عرش میشیم، کاری که به نظرم قانونگذار جمهور اسلامی انجام داده و کار درستیه. و اما بحث سوم، یادتون میاد گفتیم تو قانون اصل این قانون دیات اعضا و عرش اعضا درست، اما اختلافات، منافع، آیا در منافع جاریه؟ بحث کردیم. آیا در اجزای داخلی جاریه؟ بحث کردیم، نتیجه هم گرفتیم. خواستید نظر کلاس رو بنویسید، صرف داخلی بودن لطمه به جریان قاعده نمیزنه، بذارید کنار. سه اعضایی داریم که در بدن چارتایی، مثلا غیر یکی و غیر دوتاییه، یکیش مو هست، مو مثلا نخ مو حساب کنی و اینم خودشی، یا مثلا بگی موی سر، خب موی سر یه عضو دیگه که هم زن داره هم مرد داره، دیه یه مو در صورتی که نروید کامله، البته مخالفم وجود داره، مخالفم وجود داره. راجع به دیه ریش اینها جداگانه بحثه که مسلم قانون جاری نمیشه، که مثلا بگیم ریش مرد واحده در بدن، پس اگر کسی از بین ببره ریش مرد رو دیه کامل داره، اگر مثلا نصفش از بین ببره بعد مساحت انگاری کنیم، نه، نسبت به مو اصلا دلیل خاص داریم، دلیل خاص داریم. البته بعضی هم خواستن نسبت به موی سر، به همین الان من جلو چشمم هست که بله ابن ادریس داریم که گفته است موی سر در انسان شیء واحده، و اجماع داریم که هرچه در بدن شیء واحد باشه دیش کامله، ولی خب مثل شیخ مفید قائل به 100 دینار شده. اینا دیگه تو کتب فقهی ببینید. از جمله موارد دیه مژه هاست. آیا راجب مژه ها؟ خب مژه ها 4 مژه داریم. مثلا بگیم هر 2 مژه 1 عضو حساب بشه، ولذا میشه جزء اعضای دوتایی. بره تو قانون دوتا در مورد مژه ها برخی فقها بدیه کامل عقیده داشتن. این قاعده بعضا مستند شده به همین قانون واحد و اسنان. شهید ثانی معتقد روایت مزبور شامل مژه ها نمیشه، زیرا مژه ها در زمره چیزهایی نیست که در انسان دوتایی است. یعنی نمیتوان گفت چون انسان دارای 2 چشم است پس دارای 2 مژه است. میگم مگر کسی بگه 2 مژه رو ما در هر چشمی 1 عضو حساب میکنیم. همین وضعیت آقایون در پلک‌ها هم هست. دوستان ما که زحمت کشیدن گفتن نظر اکثر فقها این است که در پلک‌ها دیش کامله. گفتن هر 2 پلک 1 پلک حساب میشه، پس در مجموع انسان دارای 2 پلک میره شامل همون چیز میشه، همون کل جفنین به منزلت عین الواحده. آقای خویی داره که شمول این روایات برای پلک ها و امثال آن خالی از اشکال است، یه همون که من گفتم. و ذالکه مثل الیدین و رجلین، نه مثل اجفان و احداب یعنی مژه ها. ظاهر آن است که این روایات شامل این موارد نمیشه و منصرف از اونهاست. ولی بهتون بگم این انصراف یه چیز ذوقیه، همین چیزی که ما براتون گفتیم که اگر بخواد مثلا شامل بشه تا کجا میخواد جلو برید. به هر صورت اینم راجع به اعضایی که، البته راجع به انگشتان که میدونید اونجا دیگه هر انگشتی 1/10 دیه کامل در دست. مثلا دست من که دیهش 50 شطوره یا 500 دیناره، هر انگشتی 1/10. حتی بند انگشتان هم مشخص شده. خب این بحث ما تا اینجا راجع به اعضای دوتایی و 4 واقعش اینه که همینجا اگر کسی قائل بشه که در این اعضا ما همین دوتا یکی میکنیم، ولی من به شما بگم ما دلیلی نداره. یعنی ما واقعا سوال میکنیم از کسانی که میخوان قانون پیاده کنن چه اصراری داره. شما در همون اعضایی که در بدن یکیست یا دوتا جاری بکنید، بقیهش دیگه پیشکش. حالا بخواید قانون امام رو علیه السلام به مژه ها، به پلک ها، به موی سر و ریش و سبیل و صورت، اینا رو دیگه فاکتور بگیرید. یعنی نظر کلاس اگر سوال شد اینو بنویسید. ما نهایتاً خیلی مثلا کوتاه بیایم قبول کنیم، نسبت به اعضای 2 و 1 پیاده کنیم دیگه. حالا ببریم تو ریز ریز بدن بخوایم این قانون رو پیاده کنیم، اصلا قابل توجیه نیست. و من تعجب میکنم راحت به شما بگم که چه اصراری است که مثلا قانون در موی سر پیاده کنیم، چه اصراری است در پلک ها پیاده کنیم، او رو چه قانونی. حالا اونجایی که در بدن واحد بود، اعضای داخلی بود، خارجی بود، بسیار خوب. حالا اونجا دیگه بپذیریم رئیسه و غیر رئیسه. اما دیگه حالا اعضایی که دو تاست و چهار، ببخشید چهار تاست و ده تاست و بیست تاست و چند هزار هست، اینا دیگه کسی، حالا چند هزار نسبت به تعداد موها میگیم کسی نگفته، اینجا دیگه نباید تسلیم شد. اینم بخش سوم این قاعده. این قاعده یک استثناءاتی هم داره که باید حواسمون باشه. همیشه فضلا اینو از ما یاد بود داشته باشید، استثناءات یک قاعده حفظش و نگهداریش سخت‌تر از خود قاعده است. اینو من تا الان جایی نگفتم، اولین باری که دارم تو کلاس شما دارم میگم. دیدید گاهی وقتا یه سوالی از یک فاضلی میکنن، میگه اقتضای قاعده اینه، درستم میگه، اما خیلی وقتها این استثناهاست که انسان ازش غافل میشه. خدمت یکی از مراجع بودیم، مراجع مسلط مسلم رضوان الله علیه، بحث شرط شد که خب میدونید شرط اگر عقدی مبتنیان بر یک شرطی بسته بشه، مثل اینکه افراد با هم صحبت میکنن راجع به فروش خانه و بناهایی میذارن، ولی دیگه صیغه رو وقتی میخونن مبتنیان بر همون بناها میخونن، اما دیگه اونا رو در متن عقد نمیارن. میگه آقا من این خونه رو حاضرم به شما بفروشم، ولی باید پای من 3 ماه صبر کنی. میگه اشکال نداره، صبر میکنم. باید یه اتاقشو به من بدی تا یه مدتی. میگه اشکال نداره، یه اتاقشم به شما میدم. میگه خب حالا که اینطوره فروختم. اونم میگه خریدم. بعد صحبت شد، من به ایشون گفتم که آقا در باب نکاح اینو نداریم، ما شرط مبنیون علیه العقد که در حکم شرط مصرح در عقده در غیر نکاح داریم، اما در نکاح امام میفرمایند باید در متن عقد ذکر بشه. ایشون توجه نداشت. بعد دیگه صحبت کردیم، رفتیم آوردیم روایات شد دیدیم، چون یه فتوایی میخواست داده بشه. ببینید این نکته است که باید موارد استثناء رو توجه کرد. خیلی ها معتقدن عرش یک استثناست در خیار عیب، بلا ما عرشی نداریم، ما حق فصل داریم، حال درست باشه نباشه اونش یه حرف دیگه است. و ها کذا فعلله و تفعلله. این موارد استثناها من به نظرم یه موقعی، الان نگاه نکردم نمیدونستم بحثم به اینجا میرسه، پدر آقای آیت الله شبیری استحمد زنجانی، ایشون یه همچون کتابی داره، من کتاب ایشون رو دارم ولی الان بخوام پاشم نگاه کنم اینا یه وقت مقداری وقت جلسمون گرفته میشه. حدس میزنم این کتاب ایشون هم دارم، استثناءات. این عالم خوش سلیقه مواردی که خلاف استثناست، ببخشید مواردی که استثناست خلاف قاعده، اینا رو آورده که اگر تو میخوای رفاق قاعده فتوا بدی حواست باشه که از اون جاهایی نباشه که دلیل خاص بر ضد قاعده داریم، دلیل خاص بر ضد قاعده داریم. در هر صورت این یک نکته‌ای بود کلی عرض کردم راجع به قانون همین زوج و فرد. استثناءاتی داریم، یکیش بیزت اینه، خب یه کسی این درس ما رو دیده باشه، این دو جلسه رو، بگه خب در بدن دو تا بیزه است، چون دو تا بیزه هست هر کدامش نصف دیه، ولی میدانید اینجا استثناء شده، خیلی اقوال متعددم داریم که گفته شده که نه، دو تا بیزه ها با هم دیهشون کامله، اما تقسیم به تساوی نیست. دیه چپ دو برابر دیه راسته، یعنی تسلیس اینجا نه تنصیف. روایت عبدالله ابن سنان اینو داره: رجلون ذهبت احدا بیزتی، امام فرمودن انکان یسار ففیها ثلثا الدیه، قلت لمه، چرا؟ الیس قلت، به امام میگه، میگه آیا شما نفرمودید که ما کان فی الجسد منه اثنان ففیه نصف الدیه؟ فقال پسر صبر کن، این قانون در بیزه ها جاری نیست، لأن الولد من البیزت اليسرا. ما زمانی که اینجا کار میکردیم، چون دائم با پزشک قانونی هم مشورت میکردیم، وقتی این حدیث رو اول که میگفتیم بیزه ها میگفتن خب چه، هیچ فرقی نداره، هیچ فرقی نداره، چون از هر دو مثلا اسپرم مرد میاد. بعد ما گفتیم که احتمال نمیدید مثلا یه تقدم زمانی داشته باشه، تأخر زمانی داشته باشه، اینو که میگفتیم قدری سست میشدن. میخوام بگم دوستان یه وقت اطلاعات پزشکی، مطالعات زیست شناسانه اگر به یه قرار و اطمینان برسه بسیار خوب، وگرنه اول هرچی گفتن مسلم گرفتن شما نپذیرید. میگم ما بعضی وقتاش یقینشون تبدیل به شک میکردیم، بعد متوجه میشیم چقدر اینها مسلم انگاری میکنن چیزایی که مسلم نیست. البته اینجا علمای ما هم بعضا مخالفت کردن. من از قدیم یادمه شهید ثانی اصلا زیر بار این قضیه نمیره، و نه شهید ثانی، خیلی ها میگن که دیه هر کدام از دو بیزه نصف دیه کامله. آقای خویی هم از معاصران همین رو دارن، اما خب بعضی هم قائل به همین به اصطلاح یک سوم و دو سوم هستن. به هر حال اگر اینو بپذیریم یک سوم دو سوم، که من میگم عجله در رد نکنید، حرف من اینه، اگر بپذیریم میشه یک استثناء بر اون قاعده. استثناء دیگری که داریم لب هاست، شفتین. خب دیه دو لب دیه کامله، اما در این که لب بالا و پایین با هم برابر یا نه اختلاف اقواله. بعضی همین قولو دارن، بعضی میگن دیه لب بالا یک سوم، لب پایین دو سوم، لب بالا 400 دینار، لب پایین 600 دینار، لب بالا نصف و لب پایین دو سوم دیه کامل، که این قهرن با اون دو تا دیه کامل نمیسازه. بعضی از این اقوال مستند داره آقایان، بعضی نداره، و ما الان نمیخوام بررسی بکنیم، ما الان میخوام استثناءات قاعده رو بگیم. راجع به پلک ها هم که مشاهده کردید، بعضی چون چهار تا در بدنه گفته بودن حکم دو رو داره، ولی خب ما قبول نکردیم، ما قبول نکردیم. لذا بله، اگر دلیل خاصی داشته باشیم الان من تو ذهنم نیست که روایت ظریف، چون اینا مال روایت ظریفه، اگه دلیل خاصی داشته باشیم که خب قائل به همون دلیل خاص میشیم و الا قائل به عرش میشیم، قائل به عرش میشیم. خب ببینید، ما در این دو جلسه آخر بحث قاعده دیات اعضا رو مطرح کردیم، گفتیم علارغم شهرت، شهرت که چه عرض کنم اتفاق کل بر قاعده، اما خالی از بحثانی سه تا پرونده باز کردیم، بلکه با توجه به این بخش اخیر چهار تا پرونده، یکی جریان قاعده در منافع و عدم. اگر دوستانی بتونن این رو موضوع پایان نامشون کنن و دانشگاه قبول کنه، نگه تکراره، بله اصل قاعده تکرار، اما اینجوری قانون ماکان فلان عین حدیث رو بیاره نسبت به منافع، همین ممکنه جدید باشه، کمتر کار شده باشه، گرچه ما معتقدیم هزار بارم که کار بشه باز حرف برای زدن هست. الان این سیری که من براتون تهیه کردم سیر کاملا جدیده، هیچ جا نمیبینید. یک طرف دلیل روشنی قرار بدیم، طرف دیگه مجموعه از ادله، نگم ادله، مجموعه از وجوه، این یه روش در فقاهت. خب این کار جدیده. پرونده دوم مربوط به اعضای داخلی، البته اینو ممکنه کمتر قبول کنن، بگن مثلا کار شده. پرونده سوم اعضایی که دوتا و یکی نیست در بدن، که اینو ما تقریبا قابل بحث نمیدونیم، لذا من توصیه‌ام نمی کنم، سفارش نمی کنم، چون خیلی بحث نداره مخالفت. و استثناءات قاعده، استثناءات قاعده البته بحث داره، خوبه، مخصوصا نسبت به بیزه ها، کلمات فقها ها رو ببینه انسان، مخالفت ها رو ببینه، دانش روز رو ببینه، ولی قره به دانش روز نشه. یعنی من اون وقتی مطالعه میکردم، اینجا کار میکردم، احساس کردم روایات ما مظلومه، چون روایت داره لأن الولده من بیزه یسرا، بعد اون پزشک که حالا یه اطلاعات اجمالی داره و فکر میکنه همه اطلاعات همینه، میگه نه ما خواندیم هیچ فرق نمیکنه، سوال میکنه مطمئنی هیچ فرق نمیکنه؟ آیا احتمال نمیدیم مثلا، خود همین الان من تخصص ندارم، احتمال نمیدی که سرعت مثلا اسپرم از بیضه یسرا تفاوت بکنه نسبت به بیضه راست؟ مخصوصا این پیش اومد، عرض کردم، سوال کردیم، گفت ما نمیدونیم، اینو دیگه ما نمیدونیم. خب پس رد نکنید، موضع‌گیری نکنید. موضع‌گیری هم فقط از اونا نیست، از فقهامون هم هست. خود آقای خویی رو نگاه کنیم، میگه چه فرق میکنه؟ خب چه فرق میکنه که اینو باید زیست شناسان نظر بدن، اونم با همه ابهاماتی که از روایت هم در اختیارشون بذارن، چون روایت سند داره. روایت حالا نمیدونم آقای خویی سندش رو قبول میکنه یا نه، چون ایشون معمولا زودی اگر روایتی باشه خب یه جوری خلاصه در سند ایرادی میگیرن ایشون، البته براشون اصلا ضابطی که ایشون داره نمیخوام بگیم که خدای نکرده بی وجه اشکال میگیرن. علی حال این از پرونده هاییست که قابل بحثه. خب خواهران برادران، ما در حالی داریم مثلا کلاس رو تمام شده تلقی میکنیم که تازه به قول معروف موتور بس را افتاده، درس خارج، درس دکتری بلد باشید، اینا هیچ وقت اتمامش هدف نیست، شروعش هدفه. یعنی یه روشی انسان یاد بگیره. ما تا اینجا 11 تا 12 تا قاعده رو، البته اوائلش با اختصار، من چند تا قاعده رو در همون جلسه اول و دوم با اختصار برگزار کردم. بعدی ها بود که دیگه یه مقدار تفصیل دادیم و باز کردیم، ولی قواعد زیادی داریم که تحت عنوان همین عنوان درسمون، قواعد فقه جزا، میشه مطرح کرد. انشاءالله خودتون به عنوان مطالعه، به عنوان پژوهش، شما کارتونه، رشتتونه و ارزشمنده و هیچگاه هم از کار علمی خسته نشوید. ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. من سعی کردم بیشتر از علمم با شما صحبت نکنم، معمولا این جمله رو آخر کار میگم، ولی اگر احیانا غفلتی رخ داده و ما اشتباهی کردیم، انشاءالله ما رو حلال میکنید و از دعای خیر ما رو فراموش نمی کنید. حقیر هم انشاءالله شما رو در جاهایی که احیانا حالی پیدا میشه برای دعا می کنم. الحمدلله رب العالمین.